با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعداد، ادامه فصل 3. سه خانواده لاوی. در اعداد فصل 3 آیه 14 الی 17 می‌خوانیم: بار دیگر خداوند در بیابان سینا به موسی فرمود: لاویان را بر حسب طایفه و خاندانشان بشمار و پسران آنها را از یک ماهه و بالاتر سرشماری کن. موسی طبق دستور خداوند آنها را سرشماری کرد. نام‌های پسران طایفه لاوی از این قرار می باشند: جرشون، قهات و مراری. در طایفه لاوی سه خانواده بود که از سه پسر او، یعنی جرشون، قهات و مراری می آمدند. در اعداد فصل 3 آیه 25 الی 30 می خوانیم: وظیفه این دو طایفه لاوی مراقبت از خیمه عبادت بود، یعنی مراقبت از پوشش‌های آن، پرده در ورودی خیمه، پرده‌های دیوار حیاتی که اطراف خیمه و قربانگاه است، پرده در ورودی حیات و همه طناب‌ها و همچنین انجام کارهای مربوط به آنها. پسر لاوی، قهات، نوادگان لاوی، نام‌های طوایف: امرام، یسها، هبرون، عزیئیل. تعداد 8600 نفر. رهبر علی صافان پسر عزیئیل. جایگاه اردو سمت جنوبی خیمه عبادت. خانواده جرشون شمرده می شوند. به آنها گفته می شود که خیمه های خود را در پشت خیمه عبادت در سمت غربی قرار دهند. بر طبق آیات 21 الی 26 در این فصل، کار و وظیفه آنها این بود که مراقب پوشش ها و پرده های خیمه عبادت و همه طناب های خیمه عبادت باشند. در اعداد فصل 3 آیه 31 الی 35 می خوانیم: وظیفه این چهار طایفه لاوی عبارت بودند از مراقبت از صندوق عهد خداوند، میز نان مقدس، چراغدان، قربانگاه‌ها، لوازم مختلفی که در خیمه عبادت به کار می‌رفت، پرده حایل بین قدس و قدس الاقداس و انجام کارهای مربوط به آنها. ایلازار پسر هارون پسر رهبران لاوی‌ها بود و بر کار خدمتگزاران قدس نظارت می کرد. پسر لاوی، مراری، نوادگان لاوی، نامهای طوایف: محلی، موشی. تعداد 6200 نفر. رهبر سوریئیل پسر ابیهایل. جایگاه اردو سمت شمالی خیمه عبادت. خانواده قهات شمرده می شوند و آنان بایستی در قسمت جنوبی خیمه عبادت مستقر شوند. بر طبق آیات 27 الی 32 در فصل 3، کار آنها توجه از اسباب و اساسیه داخل خیمه عبادت می باشد. در اعداد فصل 3 آیه 36 الی 37 می‌خوانیم: وظیفه این دو طایفه عبارت بود از مراقبت از چوب بست خیمه عبادت، پشت بندها، ستونها، پایه‌های ستونها و تمام لوازم برپاسازی آن و انجام کارهای مربوط به آنها و همچنین مواظبت از ستونهای گرداگرد حیات و پایه‌ها و میخا و تنابها. خانواده مراری شمرده می شوند. آنان باید در سمت شمالی خیمه عبادت باشند. بر طبق آیات 33 الی 37 در این فصل وظیفه آنان مراقبت از چوب بست و تخته ها و ستون ها و میخ ها و پایه های خیمه عبادت بود. اکنون می توانیم طرح و شکلی را که قوم اسرائیل در دوران حرکت در بیابان اردو می زدند به تصویر بکشیم. خیمه عبادت در مرکز اردوگاه به صورت مستطیل قرار داشت. مستطیل دیگری که در اطراف خیمه عبادت وجود داشت لاویان بودند که دور تا دور آن مستقر بودند و یک مستطیل بزرگتر که شامل 12 طایفه اسرائیل بود که در اطراف لاویان خیمه می زدند و بدین ترتیب این اردوگاه مستطیل شکل تکمیل می شد. خیمه عبادت همیشه طوری قرار می گرفت که در ورودی آن به سمت شرق باشد. هارون و موسی به همراه خانواده‌هایشان در مقابل در ورودی خیمه عبادت در سمت شرق مستقر بودند. مراری در سمت شمال بود، جرشون در سمت غرب و قهات در قسمت جنوبی خیمه عبادت مستقر می شد. اینها چهار جهت مستطیل اطراف خیمه عبادت را تشکیل می دادند. سپس در پشت آنها در سمت شرقی خیمه یهودا، یساکار و زبولون بود. ران، اشیر و نفتالی در سمت شمالی بودند. افرایم، منسی و بنیامین در قسمت غربی قرار داشتند و رعوبین، شمعون و جاد در قسمت جنوبی مستقر می شدند. در اعداد فصل 3 آیه 39 می خوانیم: پس تعداد همه پسران و مردان لاوی که موسی و هارون طبق دستور خداوند ایشان را شمردند از یک ماه به بالا 22,000 نفر بودند. سرشماری تمام نخست‌زادگان قوم اسرائیل. در اعداد فصل 3 آیه 40 الی 43 می‌خوانیم: سپس خداوند به موسی فرمود: حالا تمام پسران ارشد بنی اسرائیل را از یک ماه به بالا بشمار و نام هر یک از آنها را ثبت کن. لاوی‌ها به عوض پسران ارشد بنی اسرائیل به من که خداوند هستم تعلق دارند و حیوانات لاوی ها هم به جای نخست‌زاده های حیوانات تمام قوم اسرائیل از آن من هستند. پس موسی همانطور که خداوند به او دستور داده بود پسران ارشد بنی اسرائیل را شمرد و تعداد کل پسران ارشد از یک ماه به بالا 22,273 نفر بودند. بنابراین موسی تمام فرزندان نخست‌زاده در میان قوم اسرائیل را شمرد و تعداد پسران نخست‌زاده یک ماه و بزرگتر 22,273 نفر بودند. اعداد فصل 3 آیه 44 الی 51 میگوید: خداوند به موسی فرمود: حالا لاوی ها را به عوض پسران ارشد قوم اسرائیل و حیوانات ایشان را به جای نخست‌زاده های حیوانات بنی اسرائیل به من بده. آری، من خداوند هستم و لاوی ها از آن من می باشند. به منظور بازخرید 273 نفر از پسران ارشد اسرائیل که اضافه بر تعداد لاوی ها هستند، برای هر نفر 5 مثقال نقره بگیر و به هارون و پسرانش بده. پس موسی مبلغ بازخرید 273 پسر ارشدی را که اضافه بر تعداد لاوی ها بودند دریافت کرد. بقیه پسران ارشد از پرداخت مبلغ بازخرید معاف بودند، چون لاوی ها به عوض ایشان وقف خداوند شده بودند. کل مبلغ بازخرید معادل 1,300 365 مثقال نقره بود. موسی طبق دستور خداوند آن را به هارون و پسرانش تحویل داد. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب اعداد به پایان میرسد و اکنون از شما دعوت میکنیم به بررسی فصل 4 توجه بفرمایید. کتاب اعداد فصل 4. موضوعات این فصل عبارتند از چه کسی باید خدمت کند، نظم و ترتیب خدمت سه خانواده از طایفه لاوی برای انجام خدمات مربوط به خیمه عبادت معین شدند. این فصل در این رابطه میگوید که چه کسی باید خدمت کند، نظم و ترتیب در خدمت چه بود و چه تعدادی بودند در این طایفه که خدمت کردند. چه کسی باید خدمت کند؟ در اعداد فصل 4 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم: سپس خداوند به موسی و هارون فرمود: بنی قهات را که طایفه ای از قبیله لاوی می باشند بشمار. این سرشماری از تمام مردان 30 ساله تا 50 ساله که می توانند در خیمه عبادت خدمت کنند به عمل آید. مهمترین دوران زندگی لاویان از 30 سالگی تا 50 سالگی بود. این دوره بود که آنان بایستی خدمت می کردند. نظم و ترتیب خدمت. در اعداد فصل 4 آیه 4 الی 6 و آیه 15 می خوانیم: وظیفه مقدس ایشان از این قرار است. وقتی که اردو بخواهد حرکت کند، ابتدا هارون و پسرانش باید به خیمه عبادت داخل شوند و پرده حایل را پایین آورند، صندوق عهد را با آن بپوشانند، سپس پرده را با پوست بز بپوشانند، یک پارچه آبی روی پوست بز بکشند و چوب‌های حامل صندوق عهد را در حلقه‌های خود قرار دهند. وقتی که هارون و پسرانش کار جمع کردن خیمه عبادت و کلیه وسایل آن را تمام کردند، بنی قاهات آمده آنها را بردارند و به هر جایی که اردو کوچ می کند ببرند. ولی ایشان نباید به این اشیای مقدس دست بزنند، مبادا بمیرند. پس وظیفه مقدس پسران قهات حمل اشیای خیمه عبادت است. تنها اشخاصی که وسایلی را که متعلق به قدس الاقداس بود، یعنی صندوق عهد و تخت رحمت را دیدند، هارون و پسرانش بودند. این وسایل به دقت توسط هارون و پسرانش پوشیده شده قبل از اینکه قهاتی ها آمده و آن را حمل کنند. در اعداد فصل 4 آیه 24 الی 25 می‌خوانیم: وظایف ایشان از این قرار است: حمل پرده های خیمه عبادت، خود خیمه با پوشش های آن، پوشش پوست بز بالای آن، پرده در ورودی خیمه. به تعداد دیگر از پرده‌ها و ریسمان‌هایی که مسئولیت آنها بر عهده خانواده جرشون بود اشاره می‌شود. در اعداد فصل 4 آیه 29 و آیه 31 الی 32 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود: هنگام حمل و نقل خیمه عبادت ایشان باید چوب بست خیمه، پشتبندها، ستونها، پایه‌ها، ستونهای اطراف حیاط با پایه‌ها، میخ‌ها، طناب‌ها و هر چیز دیگری را که مربوط به استفاده و تعمیر آنها باشد حمل کنند. خانواده‌های مراری ابزار و وسایل سنگین را حمل کردند. چوب بس‌ها، ستونها و تخت‌ها را. قهاتی ها اسباب و اساسیه داخل خیمه عبادت را و به نظر می رسد خانواده جرشون آسان ترین کار را بر عهده داشتند که حمل کردن پرده ها و طناب ها و ریسمان ها بودند. در اینجا می خواهم تصویر آنچه در هنگام حرکت قوم اتفاق می افتاد را نشان بدهم. وقتی موسی و هارون صبح از خیمه عبادت خارج می شدند، لازم نبود در مورد انجام کارها زیاد صحبت کنند. موسی نمی گفت خب اجازه دهید جلسه ای از هیئت رهبران یا مشایخ و خادمان را ترتیب دهیم و در مورد این موضوع صحبت کنیم که آیا امروز بایستی حرکت کنیم یا نه. آنان وابسته به انجام این کارها نبودند. آنها فقط نگاه می‌کردند که آیا ستون ابر روی خیمه عبادت از آنجا به بالا برافراشته شده است. در صورتی که چنین بود، به این معنی بود که آنها بایستی حرکت می‌کردند. اگر برافراشته نبود، یعنی آنها باید آن روز را در همان محل می‌ماندند و اردو می‌زدند. موسی و هارون فقط به سادگی نگاه کرده و مراقب بودند و از هدایتی که روح خدا به آنان می‌داد پیروی می‌کردند، چون آن ستون ابر نماینده و نشانه روح خدا بود. امروز نیز فرزند خدا بایستی مانند این هدایت شود. منظور این نیست که ما ستون ابری را ببینیم، بلکه بایستی توسط همان روح خدا هدایت شویم. رومیان فصل 8 آیه 14 میگوید زیرا تمام کسانی که از روح خدا پیروی میکنند فرزندان خدا هستند. روح خدا میخواهد فرزندان خدا را هدایت کند. وقتی ستون ابر بر میخواست، هارون و پسرانش فوراً وارد جایگاه مقدس شده و در ابتدا کنار پرده مقدس ترین جایگاه، یعنی قدس الاقداس می رفتند. همان مکانی که صندوق عهد و تخت رحمت قرار داشت. من معتقدم که صندوق عهد و تخت رحمت در طرف دیگر نزدیک پرده قرار داشت و نه در کنار دیوار خیمه عبادت. یعنی بدین صورت بود که وقتی کاهن اعظم یک بار در سال وارد قدس الاقداس می شد، میزی را که این مقدسات در آنها بودن را دور زده و در سمت شرقی می ایستاد، در حالی که خون قربانی را بر روی تخت رحمت می پاشید. کاهن اعظم اجازه داشت فقط یک بار در سال وارد این مکان، یعنی قدوسترین جایگاه در خیمه عبادت شود. در روز حرکت و انتقال خیمه، آنان به داخل این قسمت، یعنی آن طرف پرده، وارد نمی شدند. این پرده توسط حلقه ها و ریسمان های نگه داشته شده بودند و کاهن اعظم آن را پایین آورده و این محل به صورتی ساخته شده بود که پرده روی صندوق عهد و تخت رحمت قرار گرفته و آنها را می پوشند. سپس آنها پارچه های کتانی و دیگر پارچه ها را روی آن می انداختند و بدین وسیله تمام میز و قسمت مربوط به قدس الاقداس آماده برای حرکت دادن می شد. بعدن پرده ها و پوشش اطراف قسمت دیگر خیمه عبادت را برداشته و برای حرکت آماده می کردند. وقتی همه این کارها انجام می یافتند و تمام ظروف و اسباب و اساسیه بسته‌بندی می شدند، آنگاه قحاتیان اجازه داشتند به داخل بیایند. چوب‌های حاملی بودند که از درون حلقه‌های متصل به تمام این بست‌های مربوط به اسباب و اساسیه خیمه عبادت عبور داده شده و بنابراین وسایل می‌توانستند حمل شوند. قحاتیان به داخل می‌آمدند و توسط این چوب‌های حامل اسباب و اساسیه را برداشته و به بیرون حمل می کردند. کاهن هایی که صندوق عهد را حمل می کردند در قسمت جلو بودند و صبر می کردند که ستون ابر آنان را در حرکت هدایت کند و بقیه نیز به دنبال آنها ایستاده و دیگر وسایل را حمل می کردند. در یک فصل دیگر نظم و ترتیب حرکت آنان را مشاهده خواهیم کرد. هنگام عصر و غروب صحنه پر جنب و جوش دیده می شد وقتی آنان در مکانی جدید اردو را برقرار می کردند. هر شخص می دانست چه کار باید کند. هر شخص سهم خود را در حمل کردن خیمه عبادت داشت و آن را در تمام حرکت در طول روز حمل کرده بود. وقتی آنان اردوگاه را مستقر می کردند، اولین کاری که انجام میدادن پایین گذاشتن صندوق عهد بود. تمام اردوگاه در رابطه با آن شکل و ترتیب خود را میافت و مرتب میشد. قاطیان وسایل و اسباب و اساسیه دیگر را در ارتباط با مکانی که در رابطه با صندوق عهد بایستی باشد به پایین میگذاشتند و سپس تخت و ستونها و پرده ها در اطراف آنها برپا می شدن. به عبارت دیگر در ابتدا اسباب و اساسیه ها و وسایل داخل قرار می گرفتند. اما امروز این روشی نیست که ما خانه ای را می سازیم. ولی باید به خاطر داشته باشید که این خیمه طراحی شده بود که در حال حرکت باشد و بایستی قابل انتقال و تغییر مکان می بود. هر شخص کار و تکلیف خود را داشت. به نظر من همه کارها به سرعت و با عجله بسیار انجام می گرفتند. من فکر می کنم که در عرض حدود نیم ساعت آنها کارها را تمام می کردند و صندوق عهد در جایگاه خود قرار می گرفت و خیمه عبادت برای استفاده آماده می شد. اجازه دهید این صحنه را با مثالی به تصویر بکشیم. در اوایل خدمتم به عنوان کشیش، هنوز مجرد بودم و وقت زیادی با دیگر جوانان به سر می بردم. وقتی قرار بود سیرکی به شهر وارد شود، تعدادی از ما حدود ساعت 2 صبح زود به ایستگاه راهن می رفتیم. هنگامی که قطار سیرک می رسید، می توانستید صدای حیوانات گوناگونی را که فریاد می زدن بشنوید و صدای دیگری شنیده نمی شد. سپس می‌دیدید که ماشین‌ها از قطار خارج می‌شوند و در همان زمان انبوه افراد بسیاری را می‌دیدید که از ماشین‌ها خارج می‌شدند. هنوز 5 دقیقه از ایستادن قطار نگذشته بود که می‌دیدید همه واگن‌های حیوانات و وسایل مختلف از قطار بیرون آورده شده و بر روی ماشین‌های مخصوص قرار گرفتند. تمام قطار سیرک خالی شده و وسایل بر ماشین ها سوار شده و به سمت محل برگزاری سیرک برده می شدند. در آنجا خیمه آشپزی و غذاخوری برپا می شد و افراد بسیاری خوردن صبحانه و قهوه را شروع می کردند، در حالی که تعدادی دیگر در حال برپا کردن خیمه بزرگ بودند. پس از مدتی این گروه از افراد می آمدند تا صبحانه و قهوه خود را بخورند، در حالی که گروه دیگر افراد رفته بودند که صندلی ها را بچینند و انواع وسایل و ابزار لازم برای برنامه های مختلف سیرک را مرتب کنند. به شما بگویم هر شخص کار خود را می دانست و انجام می داد. تماشای این صحنه جالب بود. حدود ساعت 10 صبح همه چیز آماده شده بود و سیرک می توانست کار خود را شروع کند. حدود ساعت 12 ظهر رژه سیرک در خیابان‌های شهر شروع می شد که مردم را برای دیدن برنامه‌های آن دعوت می کرد. تماشای همه این فعالیت‌ها برایم بسیار جالب بود. ما تمام شب را وقتی سیرک به شهر ما می آمد بیدار می ماندیم تا آنها را نگاه کنیم. من به دوستان جوان خود می گفتم به نظر من قوم بنی اسرائیل هم به همین صورت وارد اردوگاه شده و کارهای مربوط به خود را انجام می دادند. وقتی قوم اسرائیل به محل اردوگاه می رسید، قحاتیان وسایل و اسباب و اساسیه خیمه عبادت را پایین گذاشته بودند. سپس خانواده های مراری با تخته و ستونها و چوب‌بست ها می آمدند و کار خود را انجام می دادن و بعد افراد جرشون آمده و پرده ها و پوشش ها را بر آن چوب بست ها می انداختن و خیمه را درست می کردند. در نهایت کاهن اعظم به کنار قسمت قدس الاقداس رفته و پرده آن قسمت را به بالا می کشید و آن قسمت نیز مرتب می شد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.